بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نکته های خطابه قدیر بود. یه نکته از بخش هشتم یا دو سه تا نکته عرض کردیم. بخش هشتم خطابه قدیر به حسب تقسیماتی که کردن ما هم پیروی کردیم، شماره 8 گذاشتیم، کلن درباره امام عصر ارواحنا فدا هست. معرفی امام عصر در این قسمت بخش هشتم، معرفی نسب یک مقدار کوتاه و اجمالی هست. خیلی جاها به نسب که افراد رو معرفی میکنن، مخصوصا ائمه رو، مثلا میفرمایند که میم ه میم دال ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. تمام نسبشون رو میگن. یا وقتی که حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام خواهد خودش رو یه جای معرفی کنه، میفرمان که انا ابوالحسن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اینجوری معرفی میکنن خودشون. در اینجا درباره نسب یه جمله دارن حضرت، میفرمایند الا ان خاتم الائمه منا. نسب رو اینجوری معرفی میکنن، آگاه باشید که خاتم الائمه مناس، از ماست. منا که بیان میکنن در موقعی که دوتایی وایستادن روی منبر در قدیر، یعنی از نسل من و از نسل علی است. این نکته اول، الا ان خاتم الائمه منا. بعد وقتی که میفرماید الا ان خاتم الائمه منا، مهمترین لقب امام عصر علیه السلام رو دو تا از مهمترین لقباشون میگن. یک لقب حضرت همون هست که میفرمان القائم المهدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه خورده در این باره، من با اینکه متعهد هستم که به شما پسران خوبم که خیلی به این جلسه وابستگی خاص دارم از نظر خطبه فدک، از همه جلساتم این جلسه رو بیشتر دوست دارم، چون اسمشو گذاشتیم اسپشیال فدک، خصوص فدک، و دلم میخواد که شما انشاءالله متخصص فدک بشید و بتونید که انشاءالله مظلومیت حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو با تبلیغ فدک انشاءالله یه پرده کوچیکم که شده کنار بزنید، و این کار شدنیست و مؤثره. به اندازه‌ای که به شغلتون و به پول درآوردنتون اهمیت میدین، اگر مثلا یک پنجمش یک دهمش به این کار اهمیت بدین، یقین بدونین مؤثر میشه. البته ما وظیفمون در زندگی اینه که واجباتمون رو انجام بدیم. یکی از واجبات مهممون اداره کردن خانوادهمون از طریق کسب و درآمد، این اصلا بحث نداره. و چقدر ائمه اینو تشویق کردن، تحریک کردن که آدم تنبل را و آدم بیکار را و آدم باری به هر جهت رو ما دوست نداریم. باید انسان کسب کنه، زحمت بکشه و زندگی خودش رو با آبرومندی اداره کنه. آدم بیکار نباید باشه در بین شیعیان. دست شیعه نباید دست سفلا باشه. سفلا یعنی چی؟ یعنی دست گیرنده. باید دست اولیا باشه، یعنی دست دهنده. اینا رو تو روایات به ما گفتن. حتی به ما گفتن اگر نمیتونی دست اولیا داشته باشی، دست سفلا هم نداشته باش. میانگین رفتار کن، یعنی یه کاری کن که دست تو جیب خودت ببری. لذا یکی از واجبات دینی ما کسب حلاله، و تشویق شده بسیار مسلمان و شیعه که از خانه با توکل بره بیرون و دست به سوی مردم دراز نکنه و برای زن و بچه خودش، خانواده خودش روزی کسب کنه. برکت از خداست. یعنی اون قدری که درباره قانون‌های کسب روزی روایات ائمه قانون فرمودن، درباره مسائل دیگه اونقدر تأکید شدید که حتما این کارو بکنید نفرمودن. لذاست که انسان وظایف مختلفی داره. یکی از بزرگترین وظایف ما کسب حلال و نون درآوردن و اداره خانواده است که جزء واجبات مستحباتش اینه که برای اینکه در اونها رو در رفاه بیشتری قرار بدیم، اونی که من از دین فهمیدم، البته من خیلی کم میفهمم، من سید حسین حسینی خطابه قدیر و فدک از دین فهمیدم، اینه که ما سه تا کسب داریم: کسب واجب، کسب مستحب، کسب حرام. مکروهات هم بیان شده. کسب واجب به اندازه بخور نمیر خانواده است. کسب مستحب اینه که برای اینکه وسعت بدیم بر عیال، وسعت بدیم یعنی اونا رو در رفاه زندگی کنن، در رفاه نگه داریم، مستحبه که ساعات بیشتری بریم کسب کنیم. اگر خودمون هستیم به اندازه قناعت واجبه، ولی اگر ایال داریم، ایال یعنی کسانی که عیله ما هستن و ما اونها رو اداره میکنیم، ما مستحب بس که وقت بیشتری بذاریم، وسعت بدیم بر ایال. مثلا میگم اگر واجب ما، ضرورت زندگی ما یه اتاق واجبه، اگر دو تا اتاق داشته باشیم بچه هامون راحت تر زندگی میکنن، مستحب بس کسب بیشتری بکنیم که دو تا اتاق برای بچه ها فراهم کنیم. تجملات رو نمیگم ها، وسعت دادن به اهل عیال و اینکه در راحتی زندگی کنن، کسبش جزء مستحبات توی فقه هم نوشته شده و آمده و روایت شام. یکی از چیزهایی که بر ما واجب است حفظ دینمونه. برای حفظ دینمون باید تلاش کنیم. اون وقت حفظ دینمون دو تا برد داره، دو تا زمینه داره. یک زمینش اینه که حفظ دین خودم، همسرم، فرزندانم، دوروری هام، متعلقین به من، این یک حفظ دینه. یه حفظ دین اینه که خطر تا دم گوش من آمده و اگر بخوام دینم رو حفظ کنم باید یه دیوارهایی، سپرهایی بسازم برای محافظت از این حمله ها. یعنی حفظ دین هم سپر میخواد هم شمشیر میخواد. بیشتر از شمشیر سپر میخواد. یعنی باید نگاه کنم، کاری کنم که حفاظت کنم. وقت این حفاظت لازمه اش اینه که ما تبلیغ کنیم و مرتب این دین را برای خانوادهمون داشته باشیم. این دستور را هم ما از پیغمبر یاد میگیریم که میفرماید خداوند متعال وقتی پیغمبر مبعوث میشه، چند وقت بعد همون اوائل خداوند دستور میدهد و انذر عشیرتک الاقربین، و انذر عشیرتک الاقربین یعنی انذار کن خانواده های نزدیکترت رو. وقتی انذر عشیرتک الاقربین میفرماید، معناش اینه که پیغمبر تو ضمن این که وظیفه جهانی و کره‌ای داری که همه کره زمین را مسلمان کنی، ولی نزدیکانت رو باید انذار کنی و این انذار نزدیکان جزء واجبات وظایف توی رسول خداست. ما هم امروز بعد از زمان شناسی و موقعیت شناسی باید انذر عشیرتک الاقربین رو رعایت کنیم. یعنی به خانوادهمون، به برادرانمون، به خواهرانمون، به نزدیکانمون، به دوستانمون، به شاگردانمون دین رو عرضه کنیم با سپر و شمشیر. سپر بیشتر از شمشیر، شمشیرم لازمه، سپرم لازمه. باید با شمشیر با شیطان مبارزه کنیم و با عقاید باطل مبارزه کنیم. منتها بیشترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم این است که سپر بگیریم که در حوزه خانواده ما و مسئولیت ما تبلیغات باطل گروه های دیگه رسوخ نکنن. این وظیفه ماست. لذا ما باید این انذار پیغمبر اکرم را که انذار عمومی است در روز قدیر، و نحوه تبلیغ پیغمبر اکرم رو به خانواده هامون، به دیگران هم بگیم. پیغمبر اکرم در این قسمت اول نسبنامه امام زمان علیه السلام رو معرفی فرمودن، فرمودن که الا ان خاتم الائمه منا، خاتم الائمه اسم الناس، منا خبرشه. اگر ان نبود خاتم الائمه منا میشد که خاتم الائمه مبتدا است، منا خبرشه. القائم المهدی صلوات الله علیه که هر دو رو ما فتحه گذاشتیم، صفت خاتم الائمه است. یعنی گویا حضرت اینجوری فرمودن آگاه باشید خاتم الائمه که قائم است، که مهدی است، مناس. یعنی اگر اونها رو بعد از خاتم الائمه بیاریم که صفت بعد از صفت باشه، که خاتم الائمه، خاتم الائمه که اسم است، القائم صفت خاتم الائمه است، المهدی هم صفت خاتم الائمه است، صفت بعد از صفت اومده، این به اصطلاح هم درسته. منتها جمله زیباترش اینه که اول خبر رو بگن بعد صفت بعد از صفت رو بفرمان. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، آگاه باشید که خاتم الائمه مناس. در اینجا نسبنامه حضرت مهدی علیه السلام رو یکی از جهت نسبت گفتند که گفتند که منا، یکی هم از جهت این گفتند که اینشون آخرین امامه، یعنی از نظر سرشماری و شمارش آخرین امام معرفی کردند، گفتند خاتم الائمه، خاتم الائمه از ماست. بعد شروع کردند صفات حضرت مهدی علیه السلام رو گفتند. در مورد گفتن صفات دو جور میشه صفات رو بیان کرد. یکی این که بگن تولدش کی بوده، مادرش کی بوده، پدرش کی بوده، کی متولد شده، وقتی متولد شده قیافه مبارکش چی جوری بوده، وقتی رشد کرده چند وقته رشد کرده، چند وقت شیر مادر خورده، چند وقت مثلا غذاهای کمکی خورده. این یه معرفیه. یه معرفی اینه که وقتی که خاتم الائمه رو معرفی میکنن، مهمترین اصلی که در زندگی خاتم الائمه هست معرفی کنن. مهمترین اصل خاتم الائمه این است که حکومت عدل جهانی قرآن را متولیش ایشون هستند. دقت بفرمایید، تشکیل حکومت جهانی عدل در روی کره زمین، در سرتاسر زمین تک حکومت میشه جهان. جهان یه حکومت بیشتر پیدا نمیکنه و اونم حکومت قرآن و حکومت اسلامی است. حضرت در اینجا با 18 تا علا هر چی میفرمایند پازل حکومت امام زمان رو با اجزاء دقیقش از نظر اعتقادی، علمی و اسلامی بیان میکنه. اجزای حکومتشون رو هم میگن که کسانی که کمک این حضرت هستن، به طور خیلی ضمنی و اشاری میفرماین که چه کارهایی در حکومت ایشون انجام میشه و ایشون چه کارهایی رو انجام میدن. با اینکه نکته گویی داریم و نکته نگاری داریم، اما اینجا یه ذره مفصلتر بحث میکنیم، چون بحث امام زمان خیلی بحث مهمیه و شما هم کمتر شنیدید. البته یه مقداری از این مباحث رو که ما بحث کردیم تو کتاب کعبه در پیام آفتاب، یعنی امام زمان در خطاب قدیر، بحثش اومده. منتها اینجا چون با شما داریم صحبت میکنیم، یه مقداری هم از این عرض میکنم. در اینجا راجع به امام عصر علیه السلام ما اینجوری صحبت میکنیم، الا ان خاتم الائمه، یعنی بعد از امام زمان که المهدی است دیگه امامی نیست. البته شما توجه داشته باشید در خیلی از روایات همه ائمه رو هم قائم دونستن هم مهدی دونستن، این لقب رو دادن. حتی بعضی وقتها از صحابه نزدیک از ائمه پرسیدن پس اون قائمی که یملع الارض قسطاً و عدلاً کدومتون هستید، بعد توضیح دادن آخریمون هستیم. دقت کنید این در روایات اومده. در اینجا اول فرمودن الا ان خاتم الائمه منا، مهمترین مسئله‌ای که پیغمبر گفته اینه که خاتم الائمه از خاندان ماست، ما که هست یعنی من و علی که اینجا وایستادیم، چون نوه من نوه علی هم هست و واسطه من و علی هم حضرت زهرا سلام الله علیها هستم. بعد دو تا صفت مهمشون میگن، یکی القائمه، الف لام القائم، الف لام عهد. عهد یعنی اونی که همه جا گفتیم قیام میکنه، جهان را پر از عدل و داد میکنه، ایشونن. خب ایشون از کجا درس میگیره؟ اساسنامه قیامش و حکومتش کجاست؟ لغت بعدی معین میکنه، المهدیس. المهدی اسم مفعوله، یعنی هدایت شده است من الله. المهدی یعنی المهدی و من الله، یعنی امام زمان که قیام میکنه تمام دستوراتشو المهدی و من الله، یعنی هدایت شده از طرف خداست. خداوند به او دستور میده و دستور داده، هم در متن قرآن هم در روایات از زمان پیغمبر تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، همه ائمه کارهایی که امام زمان علیه السلام میفرماید بیان میکنن، منتها حضرت اینجا یه پازل کامل بیان میکنن از نظر اعتقادی و عملی. خیلی جالب. این سومین مسئله این است که الا انه ظاهر و علی الدین، ظاهر یعنی غالب. الدین الف لامش باز الف لام استغراق، الدین یعنی کل دین. الا انه ظاهر و علی کل دین، یعنی او غالب است بر تمام ادیان، یعنی دین اسلام میاد تمام ادیان رو تحت الشعاع قرار میده، هیچ دینی باقی نمیمونه. ممکنه کسی تو خونش بمونه بگه من هنوز مسیحی هستم، من هنوز زرتشتی هستم، ولی در جامعه جرأت و حق اظهار دین دیگری نداره. لذا در روایات مربوط به امام زمان آمده که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، لا یبقى ارض الا نودی فیها اشهد ان لا اله الا الله یا ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. در همه جهان منارهای جهان ندا میکنن که لا اله الا الله و محمد رسول الله. پس بنابراین ایشون از ظاهر و علی الدین هستن، یعنی اینجوری نیست که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن یهودی ها بگن که خب ما در یهودیت خودمون باقی میمونیم، عرض کنم که جزیه میدیم دیگه، جزیه نیست، مالیات میدیم دیگه، مالیات نیست، بلکه همه باید ظهور جهان و ظهور جامعه ها اسلامه. الا انه ظاهر و علی الدین یعنی این قائم مهدی علیه السلام قیام کننده هدایت شده از جانب خدا، از ظاهر است علی الدین یعنی غالب است بر تمام ادیان جهان. این یک. پس ببینید، اول گفتن خاتم الائمه از ماست، نکته دوم گفتن القائم اوست، یعنی اونی که قیام کننده مخصوص اوست، سوم گفتن المهدی اوست، یعنی اونی که هدایت شده از طرف خدا. نکته چهارمی که گفتن اینه که انه ظاهر علی الدین، یعنی خیالتون راحت باشه حاکمیت بر دین یعنی کل ادیان با امام زمان علیه السلامه. هیچ وقت بشر حاضر اینجوری نیست که تمام بشر دونه دونه همشون با خیال خودشون بپذیرن، منتها اونجوری که به اصطلاح روایات ما داره و در طول زمانها هم نشون داده شده، مردم دنبال حکومت عادل هستن، اما پادشاهان و قدرتمندان قطعا مخالفت میکنن و حضرت با اونها جنگ میکنه. البته دعوت میکنه، مدت زیادی دعوت طول میکشه، ولی بعد از مدت زیادی وقتی دعوتش رو قبول نکردن، حضرت با اونها مقاتله میکنه و جنگ میکنه. حالا حمله نداریم که حمله میکنن، ولی حضرت دعوت میکنه، اونهایی که قبول نمیکنن با اونها میگن یا قبول کنید یا جنگ میکنن و جنگ میکنن و حضرت غالب میشن. لذا نتیجهش این میشه که الا انه ظاهر علی الدین، همه ادیان جهان میشه دین اسلام، حکومت نمیکنه مگر عدالت و اسلام. نکته بعدی که داره، نکته پنجم، الا انه المنتقم من الظالمین، از ظالمان انتقام میگیره. از ظالمان انتقام میگیره، ظالمان گذشته که دیگه نیستن، ظالمانی که در آینده هستند انتقام میگیره ظالمانی هستند که به کار ظالمان قبل راضی هستند. الراضی به عمل قومن فهو منهم، کسی که به عمل قومی راضی باشه از اونهاست. اونهایی که تأیید میکنن که در زیارت عاشورا هم داریم که خدا لعنت کنه کسانی را که تابع هستند، تابع اون ظالمان هستند و دنبال کار اون ظالمان رو گرفتن و کار اونها رو انجام میدن. لذا امام زمان علیه السلام انتقام میگیره از کسانی که، البته اونی که اصل مسلم روشنی در حکومت امام زمان علیه السلام هست اینه که حضرت اونها رو دعوت میکنن به اسلام که بیایید توبه کنید، بیایید عدالت رو قبول کنید، بیایید توحید رو بپذیرید. و روایات داره که حضرت پرچم توحید ور میدارن، یعنی میگن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا و اسلام را و توحید رو بپذیرید. اونهایی که نمیپذیرن بعد از دعوتهای مکرر و اتمام حجت، اون وقت از اونها انتقام میگیرن. از برخی از ظالمان گذشته هم روایاتی داره که انتقام میگیرن، یعنی داره که وقتی حضرت ظهور میکنن از عمر و ابوبکر و عثمان، اون دوتا رو به خصوص روایاتی داریم، اونها رو زنده میکنن، برمیگردونن، رجعت میکنن، انتقام میگیرن. همونطوری که روایات زیادی داریم درباره رجعت که عده‌ای از مؤمنینی که با امید ظهور امام زمان و با علاقه به بودن از انصار امام زمان از دنیا رفتن برمیاد، منتها اونا اشقیاءشون، بله اونا اشقیاءشون مهمترینشون، اینا کسانی که به اصطلاح در آرزوی حضرت بودن. در زیارت صبح عهد داریم دیگه، خداوندا من رو از کسانی قرار بده که در حکومت امام زمان علیه السلام زنده بشم و در اختیار ایشون باشم، شمشیر بزنم که رجعت کنم. چیه جملهش؟ عرض کنم که اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و الضابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لاوامره و المعامین عنه. همه اینها منو قرار بده، هم آرزوی اینه که من در زمان ظهور حضرت باشم، هم آرزوی اینه که اگر مرده بودم، ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته لعبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. این معناش اینه که خدایا، یعنی شدنیه که آرزو میکنیم. هیچ وقت در دعاها چیزای محال ما از خدا نمیخواهیم و همین دلیل برای اینکه این دعاها اصالتشون 100%، هیچ وقت چیز محال نداریم، بلکه چیزهای ممکن داریم. میگیم که خدایا اگر بین ما و او مرگ فاصله شد فاخرجنی من قبری، این همون رجعته. اون وقت من که از قبرش خارج میشم، خود امام زمان علیه السلام به دستور خدا و به قدرتی که خدا داده یه عده از ظالمانی را که به اهل بیت و ظلمهای بزرگی کردن رجعت میکنن، برمیگردن و از اونها انتقام گرفته میشه. لذا میفرماد الا انه المنتقم من الظالمین. ببینید دو تا فاکتور در اینجا در کنار هم گفته شده، یکی الا انه ظاهر علی الدین، یعنی غالب هستن بر همه ادیان، یعنی دینشون فقط میشه دین اسلام طبق آیه قرآن، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. حدیث چیه؟ لیظهره علی الدین کله. لیظهره یعنی برای اینکه غالب باشه بر تمام ادیان، علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. نکته دومی که الا انه المنتقم من الظالمین، انتقام میگیره از ظالمان. یعنی اینجوری نیستش که حضرت به اصطلاح وقتی تشریف آوردن ظالمان همینجوری باشن حضرت کاری با اونها نداشته باشه، مگر اینکه ظالمان در اون زمان، نه زمان گذشته که رجعت میکنن، اینقدر توبه کنن، تغییر کنن که تغییر حال بدن. توبه همیشه در اسلام جز اصول اولیه است. اگر توبه کنن و به لشکر حضرت به پیوندن جز لشکر حضرت هستن و الا انتقام ازشون گرفته میشه. الا انه المنتقم من الظالمین، انتقام میگیره حضرت در مقابل ظلم هایی که اون کردن از ظالمان، که ظالمان کسانی هستند که بالاترین ظلم کردند و توبه هم نکردند، از کارشون هم پشیمون نیستن. جمله بعدی: الا انه فاتح الحصون و هادمها، دژهای مخالف با ائمه و مخالف با خدا همش فتح میشه. حسن حسین یعنی دژهای محکمی که انسان رو نگه میداره. الا انه فاتح الحصون، تمام حسنهای مخالفان رو فتح میکنن، میگیرن. و هادمها، دژهای مخالفان را که بر اساس باطل آجر چیده شده، تمام اونها را هدم میکنن، انهدام، منهدم میکنن، یعنی خراب میکنن. دژهای باطلی که توش پنهان کردن مشروب، پنهان کردن ربا، پنهان کردن شمشیرهای باطل، پنهان کردن جنسهای باطل بوده، همه را خراب میکنن. لذا میفرمایند فاتح الحصون. همه این الفلام ها الفلام های استغراق کلمات عرب خیلی قانونیه. نمیدونم میدونید یا نه، در دنیا زبانهای گوناگون زیادی داریم. قانونی ترین زبان همه دنیا میگن یکی عربیه، یکی فرانسه است، و این به اصطلاح دو تا زبان، بقیه استثنایی هست. اون وقت در عربی با یه دونه الحصون، ببین چقدر حرف میزنه، یعنی کل الحصون، تمام حسنه ها و دژ هایی که هست همه اینا رو فتح میکنن و هادمه ها هدم میکنن، یعنی خراب میکنن. چون در زمان امام زمان علیه السلام عدالت باید حکومت کند. دوران در خیلی از روایات داره که حکومت حضرت 9 سال طول میکشه، داره 30 سال طول میکشه، داره 40 سال طول میکشه، داره 70 سال حکومت میکشه. تمام اینها را محدثین با توجه به روایات مختلف حمل کردن بر اینکه دوران استقرار حکومت حضرت انقدر طول میکشه، 9 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، و الا از اول خلقت تا زمان حکومت حضرت همه پیغمبران وعده دادن به حکومت عدل الهی امام زمان بیا 30 سال حکومت کنه، 9 سال حکومت کنه. این اصلا به اصطلاح معقول نیست. و اون وقت رجعت و اینام که هست، اونا بحثای دیگه ای داره که متممه. اینه که امام زمان فاتح الحصون و هادمه ها هستن. یه به اصطلاح نکته ای که هست اینه که یه سری قبیله هایی هستن از اهل شرک که اینها معروف به قبائل مشرک هستن، معروف به قبائل بت‌پرست هستن، معروف به قبائل ظالم هستن. حضرت همه اونها رو از بین میبرن. این جمله الا انه غالب و کل قبیله من اهل الشرک و هادیها، الا انه غالب و کل قبیله من اهل الشرک. ببینید شما، الا انه غالب و کل قبیله من اهل الشرک، گروه های مشرک، گروه های فعال مشرک را همه رو بر اونها غالب میشن. و هادی ها، جالبه، قبیله ها رو نداره و هادمه ها، داره چی؟ و هادی ها، یعنی قبیله ها رو هدایت میکنن، غالب میشن، چیره میشن بر قبیله های اهل شرک و اونها را هدایت میکنن. به چی هدایت میکنن؟ به توحید. مهمترین پرچم امام زمان ارواح نافدا پرچم توحیده. در تمام برندهای مملکت‌ها اون روز در تمام جهان لا اله الا الله تفلهو غالبه. لذا اینجا می‌فرماید الا انه غالب و کل قبیلتن، چیره بر تمام قبائل هستن. قبیله تی، قبیله عدی، قبیله چی، قبیله نمیدونم ترکا، قبیله فرانسوی‌ها، که اینها مشرک بودن بر تمام اونها غالب میشن و هادی ها، و اونها رو هدایت میکنن و راهنمایی میکنن به سوی توحید. این هم جمله بعدینه الا انه المدرک بكل ثار لاولیاء الله. پیغمبر اکرم خواستم بگن که آقای یزید، آقای شمر، آقای ابوبکر، آقای عمر که پایه کشتن امام حسین رو گذاشتین، شما خیال نکنین که شماها قدرت پیدا کردین امام حسین رو به شهادت رسوندین تموم شد. الا انه المدرک بكل ثار، مدرک سار یعنی خونخواهی، مدرک به کل سارن یعنی تمام خونهای به ناحق ریخته شده رو درک میکنن. درک میکنن یعنی انتقامشو میگیرن، یعنی خونخواهی میکنن. الا انه المدرک به کل سارن لاولیاء الله، اینی که قیام کننده مهدی المدرک هست یعنی درک میکنه، یعنی خونخواهی میکنه به کل ثارن، تمام خونهایی که لاولیاء الله، مالی اولیاء الله هست، یعنی خونهای اولیاء الله که به ناحق ریخته شده خون اونها رو میگیرن، یعنی انتقام خون یحیی بن زکریا را هم امام زمان میگیره. انتقام خون اثبات را که به ناحق کشته شدن امام زمان میگیره. انتقام خون پیامبران گذشته رو که به قتل رسیدن امام زمان علیه السلام میگیره. چرا؟ برای اینکه اینجا کل داره، به کل ثارن، تمام خونهایی که سار یعنی خون، السلام علیک یا ثار الله و ابن ساره، سار یعنی خون، خونی که در راه خدا ریخته شده، اون وقت او انتقام گیرنده تمام خونهای اولیاء الله هست. اولین صدقش برای پیامبران و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هست، یعنی پیامبران و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینا اولیاء الله هستن. اولیاء الله، خواهش میکنم اینو یاد بگیرید بچه ها، اولیاء الله، ولی الله، ولی یعنی فاصله بدون قرب، بدون فاصله با خدا دارد. دقت کنید، قرب بدون فاصله، مگه کسی میشه قرب با فاصله داشته باشه؟ آره، ماها به خدا قرب داریم، با فاصله است. فاصله ما با خدا گناهان ماست، سیاهی های معاصی ماست. ائمه اولیاء الله کسانی هستند که قرب بدون فاصله با خدا دارند، چون معصوم هستند و فاصله گناه با خداوند متعال ندارند. اون وقت ثم الامثل فالامثل، یعنی بالاترین اولیاء الله معصومین هستند، بعدن هم هر چقدر به اونها نزدیکتر بودن، مثلا اگه بخوام مثال بزنم، اولیاء الله امیرالمومنین پیغمبر، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت صادق علیه السلام، سپس سلمان، ابوذر، مثلا محمد ابن مسلم، ابو بصیر، اینا اولیاء الله بعد از اونها هستند. الا انه المدرک به کل ثار لاولیاء الله، خلاصه خونهای به ناحق ریخته شده رو حضرت انتقامشو میگیرن. تو روایات داره یا خود اون افراد کشنده زنده میشن و رجعت میکنن و انتقام پس میدن، یا راضی به عمل قومی که از اونها هستند اونها انتقام میدن، مگر اینکه توبه کرده باشن. راه توبه در همه مراحل همیشه بازه. عرض کنم که الا انه ناصر لدین الله، دقت کنین چقدر خوشگل صحبت کردن، فرمودن الا انه ظاهر علی الدین، بعد فرمودن که غالب و کل قبیلت من اهل شک، مدرک و به کل سارن، پس چی حکومت میکنه بر مردم؟ الا انه ناصر لدین الله، آگاه باشید که او یار دین الله هست، یعنی یاری میکنه دین الله. الا انه ناصر لدین الله، آگاه باشید که او یاری کننده دین الله. این نکته های خیلی زیادی داره، حالا یکی دو تاش عرض میکنم. یعنی امام زمان علیه السلام یاری نمیکنه شخص های مخصوص را، ملاک اصلش دین خداست. الا انه ناصر لدین الله، دین الله رو یاری میکنه. هر کی به دین الله نزدیکه، هر کی دین الله رو دفاع کرده، هر کی در راه دین الله کشته شده، اونها رو انتقامشون میگیره. خلاصه اون چه که در حکومت امام زمان علیه السلام هست خداست و توحید و حق و راستی و صدق. لذا در عرض کنم خدمت شما که برند امام زمان شناسی این جمله است دیگه، یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت کما ملعت ظلما و جورا. پس بنابراین الا انه الناصر لدین الله. انشاءالله هفته آینده روی الغراف و من بحر عمیق که شعار جشن نیمه شعبان و نیمه رمضانمون هم هست، قرار شده نیمه رمضان هم این شعار باشه با یه اضافه‌ای که دارن بچه های نیمه رمضان روش کار میکنن، روی الا انه الغراف و من بحر عمیق و یه خورده جزئیات دیگر اجزاء پازل حکومت امام زمان رو بیان میکنن و مهمترین نکته هایی که میگن پیغمبر اکرم اون موقع تا زمان ظهور، برای اینکه مردم همه بدونن اگه دنبال عدالت هستن اینا ملاکای عدالت حکومت جهانی امام زمان علیه السلامه و مردمی که آرزو میکنن که در زمان امام زمان علیه السلام باشن همه ائمه اصحابشون رو دستور دادن یه جوری زندگی کنید که از یاران امام زمان باشید و منتظر ظهور او باشید، برای خاطر اینکه حتی اگر ما زمان حضرت رو درک نکردیم ولی یه دونه آجر کوچولو گذاشتیم برای یکی از هزاران هزار پایه حکومت امام زمان علیه السلام، ما در حکومت حضرت شریک هستیم. امروز که داریم کار میکنیم و از زمان خود پیغمبر اکرم که وعده داده حتی ائمه هم وقتی صحبت کردن شما ببینین چجوری آمادگی پیدا کردن. همین علی آقایی که تو کشور ما هستن، امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن که این دعا رو بخونیم، اللهم بخونم اینو اصلح. خیلی جالب این دعا. یه خانمی هست از مدرسین که شاگرد حاج خانم اینجا، چند دفعه به من گفته که این اللهم اصلح رو و اللهم کل ولیک و من دلم میخواد شما یه تفسیری بکنین ضبط بشه، من میخوام جلسات درس بدم، هنوز نشده. حالا یه وقتی یادتون بود تو یه جلسه چیزی متفرقه به من بگین که شو صحبت کنم. دقت کنین، اصلا انسان وقتی کلماتو میگه، کلمات خیلی مهمه. وقتی که به بچت میگی که عشق من دوست دارم، این کلمه عشق من و دوست دارم در بچه اثر داره. من امسال 71 سالمه، وارد 72 شدم، 25 تا 97. خب اساتیدم که به من اظهار علاقه کردن جمله هاشون همه رو یادم از 14 سالگی تا حالا. آقای حاج خمد مجتهدی به من گفت میخوام یه پالتو برات بخرم، پالتوی طلبگی بپوشی، کت نپوش. آقای مطهری تلفن زد خونه ما، نشناختمش. گفتم جناب عالی؟ گفت منو نشناختی؟ گفتم نه. گفت من مطهری هستم، اظهار علاقه کرد به من، هنوز یادم تو گوشم. آقای مهدی حائری یزدی به جلسه و جشن ما اظهار علاقه کرد، هنوز یادم نمیره، حدود نمیدونم 30 سال پیش، 35 سال پیش. گفت از شیرنی های جشنتون برای من بیار. حائری یزدی کی بود؟ مؤسس پسر اونه، مؤسس حوض عاشق عبدالکریم بود پدرش. ایشون کسی بود که در 60 سال پیش از طرف آقای بروجردی رفته بود مکیل کانادا، اونجا دانشکده شیعه شناسی تشکیل داده که هنوز هست. به من گفتش که از شیرنی های جلسه جشنتون برای تبرک بیار، من بخورم شفا پیدا کنم. کی؟ آقا مهدی حائری یزدی که فیلسوف شرق و غرب بود، آدم منحصر به فرد بود، در اینکه فلسفه غرب میدونه و استاد بود، فلسفه برتراند راسل، فلسفه آنالیتیک استاد بود. گفت حسینی خیلی دوست دارم از شیرنی های جلسه جشن تو، جشن شما بخورم، جشن امام زمان. من یه جعبه شیرنی بردم، گفت این چیه؟ شیرنی های جشن گرفتم. گفت من اینو نمیخوام. تو جشن که شیرنی ها رو پذیرایی میکنید، خورده هایی که میمونه، الان هم میگم گریم میگیره، خورده هایی که از جشن میمونه از اونا بیار من برای تبرک بخورم. آدم یادشه، چون یادشه جمله هایی که میگه تو این جمله ها. بچه ها دقت کنید، اگه مرتب بیایی وسطش هم با موبایل صحبت نکنی اینا رو یاد میگیری، اللهم اصلح عبدک و خلیفتک. دقت کنید، امام رضا به ما یاد میده که بزرگترین برند امام زمان که جهان رو حکومت تشکیل میده عبودیته. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک. بعد از عبودیت خلافته، بعد از عبودیت رسالته، بعد از عبودیت نبوته. یعنی شما هم سعی کنین عبد بشین، در هر مرحله عبودیت پیدا کنین. به ما اصلحت بهی انبیا اک و رسولک، همون کارهایی که خدایا با انبیا و رسولت کردی. و حفهو به ملائکتک، فرشتگان حافظ و نگهدار را حافظان او قرار بده. محفوف یعنی پر شده، یعنی پیچیده شده، یعنی دورور امام زمان رو پر از فرشتگان کن. و حفهو به ملائکتک و ایدهو به روح القدس من عندک. روح القدس که تو عنایت خاصی داری، روح القدس یعنی روح پاکی که عصمت آور، عصمت خلق کنه، او رو تأیید کن با روح القدس. حالا اون روح القدس جبرائیل، میکائیل، هر کی است. و ایدهو به روح القدس من عندک وسلکهو من بین یدیه و من خلفه رشدن یحفظونهو من کل سوء. خدایا او را در مقابلش، پشت سرش، دست راستش، دست چپش، حافظان خودتو بفرست که او رو نگه دارن. وسلکهو من بین یدیه و من خلفه رشدن یحفظونهو من کل سوء. و ابدلهو من بعد خوفه امنا. خدایا تبدیل کن خوف او را به امنیت، چون او در زمان غیبت علت این که ظهور نمیکنه میترسه، علت که خودشون ظاهر نمیکنه چون میترسه، چون مسئولیتی داره، باید مسئولیت انجام بده، هنوز موقع مسئولیتش نشده. تبدیل کن بعد از خوفش امنیت. و جعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. امام رضا علیه السلام به ما یاد میده که چجوری منتظر ظهور حضرت بشیم. لذا در زمان غیبت حضرت، انس با حضرت، کار با حضرت. امام زمان کاری نداری؟ جون مادرت دست منو بگیر، من بتونم یه خود برات کار کنم. جون پدرت امام حسین علیه السلام از خدا بخواه که خدا به من توفیق بیشتر بده بتونم یه قدم درباره تو بردارم، یه نفر رو با تو آشنا کنم، یه نفر رو به سوی تو دعوت کنم. اینا همه چیزهاییست که ائمه به ما یاد دادن. صلوات ختم کنیم.